بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بحث روایت دین از مردم سالاری. سیر بحث رو دوباره خدمت دوستان به شکل مختصر ارائه میدیم. ما بحث انتخاب رو در تاریخ، در روایت دینی از تاریخ خدمت دوستان ارائه دادیم. بعد رسیدیم به درگیری تمدنی با موضوع انتخابات و دو کلان مدل مردم سالاری دینی و نظام لیبرال دموکراسی. این درگیری رو در بیان رهبری خدمت دوستان ارائه دادیم و حالا روایت دین از مردم سالاری دینی رو خدمت دوستان ارائه میدیم. انشاءالله بتونیم این بحث رو هم به شکل کامل خدمت دوستان ارائه بدیم. این بحث که تموم بشه انشاءالله وارد بحث ضرورت اجتماعی انتخابات میشه. یعنی ما یک روایت دینی تاریخی از بحث انتخاب رو خدمت دوستان گفتیم، رسیدیم به ضرورت انتخاب، انتخابگری و انتخابات. اون رو در لایه تمدنی بحث کردیم. تمدن نهایت وسعت بهره‌گیری از اون حرکت تاریخیه که خدمت دوستان گفتیم، یعنی هستی برای چیزی خلق شده، این هدف حتمی است، محقق میشه. تمدن اون لایه است که انسان‌ها در اجتماع منسجم و هدفمند جمع میشن تا بتونن بیشترین بهره‌گیری رو از این سیر تاریخی در این حرکت تاریخ با مدیریت امام رو برای خودشون رقم بزنن. در بیان ساده‌تر، عالم، هستی، دنیا برای هدفی خلق شده، دارای غایت صالحی است. رسیدن به این غایت تنها با اراده امام محقق میشه. به عبارت دیگه، تنها اراده امام کافیه. آن چیزی که ما میتونیم اینه که بتونیم از این حرکت بهره‌مند بشیم. شما توجه کنید، مثل حرکت طلوع و غروب خورشیده، به هر مقداری که خودمون رو در معرض این نور قرار بدیم به همون میزان ما میتونیم از این بهره‌مند بشیم. ولی این حرکت یک حرکت حتمی است که در ید اراده الهی است. یعنی تمام اراده ها مگه جمع بشه نمیتونه جلوی این حرکت خورشید رو بگیره. همون احتجاجی که نسبت به کفار در زنده یا مرده کردن یا در طلوع غروب خورشید در آیات قرآن هست، نسبت به همین موضوع هم هست. یعنی اگر همه مردم، ما روایتش رو خدمت دوستان خوندیم، اگر همه مردم، همه جوامع در تاریخ هم کافر بشن، نمیتونن در مقابل اراده امام و اراده الهی بایستن و این غایت و این هدف محقق میشه. تمدن چیه؟ تمدن گفتیم اون نهایت ظرفی است که انسان‌ها در اجتماع با هم میتوانند حد اکثر بهره‌مندی رو از این حرکت داشته باشند. باز تصور کنید حرکت طلوع غروب خورشید رو. حالا من آن ظرفی را، اون وسعتی را که میتونم از این حرکت بهره بگیرم، برمیگردد به یک تمدن تاریخی، تمدن جهانی در اجتماع انسان‌ها، برای یک فکر واحد، برای یک فرهنگ واحد، برای یک هدف واحد. به این معنا اسلام هم دنبال شکل گیری تمدن هاست. ولی در تمدن آن چیزی که حضور داره، آن چیزی که اصل است، همون جوری که در بیان رهبری خدمت دوستان ارائه دادیم، منابع یا نیروهای انسانی، چگونگی حضور حد اکثری انسان هاست. گفتیم در نگاه دینی ما میرسیم به این مردم سالاری دینی. مدل مردم سالاری دین مدلی است که حق انتخاب رو به مردم میده و بسترهای انتخاب و در قدم بعدی انتخابهای درست رو برای اونها فراهم میکنه. و در نقطه مقابلش، در درگیری تمدنی، ما مدل لیبرال دموکراسی هم خدمتون گفتیم که حضرت آقا اونجا بیان میکنن که این نه حقیقتا لیبرال است نه حقیقتا دموکراسی است، یعنی برخلاف تبلیغات رایج او در نقطه مقابل مردم است، برای یعنی یک عبارتی حضرت آقا دارن میگن استعمار نو و فرانو، یعنی لیبرال دموکراسی یک نوع استعمار نوع مردم است، در نقطه مقابل مردم است. این خیلی مهمه، باید روی این موضوع هم دوستان تمرکز کنن، تأکید کنن. و در مقابلش مردم سالاری دینی است که حقیقتاً صادقانه ترین، حالا الفاظی است که رهبری در مورد این بیان می کنند، صادقانه ترین، واقعی ترین، حقیقت ترین مردم خواهی است. دین انتخاب و حق انتخاب رو در این مدل به رسمیت می شناسه، به شدت بر اون احترام قائله، مبانی اون هم برمی گردد به ارزش انسان، کرامت انسان. مباحث رو خدمت دوستان خوندیم، مباحث بسیار شیرینی است، نقاط بسیار بسیار دقیق و ریزی رو رهبری در این موضوع مطرح میکنن، مبانی اون رو، شیوه ها رو، غایت هایی که میخوان. عبارت کلی همینه که دین حافظ این انتخاب حقیقی است، نه یک انتخاب. یه عبارتی از حضرت آقا دارن میگن که لیبرال دموکراسی با قدرت و امپراتوری تبلیغات و رسانه‌ایش انگار مردم رو هول میده به یک سمت و یک گرایش خاصی، منهای این که مبانی نرم افزاری یعنی مبانی معرفت شناسی موضوع هم به شدت میلنگه. خدمت دوستان هم این بحث رو ارائه کردیم. حالا در نقطه بعدی ما میخواهیم بگیم خود دین از مردم سالاری دینی چگونه روایت میکند، این رو هم خدمت دوستان ارائه بدیم. بعد میرسیم به ضرورت اجتماعی انتخابات. ضرورت اجتماعی انتخابات یک محض درون به نوعی کشوری است. ما تمدن رو داریم در لایه بیرونی، تاریخ رو در لایه بیرونی اون بحث میکنیم، و حالا برمیگرده به اون لایه‌های درونی خود انتخابات، ضرورتش، آثارش، برکاتش، نقشش در تحولات درونی، در حل مشکلات درونی، اینکه خود انتخابات دارای چه آثار درونی است. پس ما انتخابات رو در وجه بیرونی اون، در نظام بین الملل، اونجایی که درگیر میشه با تمدن غرب رو خدمت دوستان ارائه کردیم، و در قدم بعدی انشالله ضرورت درونی این موضوع، آثار و برکاتش برای جامعه رو هم مطرح میکنیم. به نوعی نقشه راه رو خدمت دوستان سعی کنیم به اختصار توضیح بدیم. حالا انشالله میپردازیم به روایت دین از مردم سالاری دینی در بیان مقام معظم رهبری. حضرت آقا در یک سه 1400 این گونه میگن: امام با توکل به خدا، با ایمان به مردم و با استناد به آن معرفت عمیقی که از دین داشت محکم ایستاد و این نظریه را پیش برد و این نوآوری بزرگ را در محیط جامعه تحقق بخشید. خب من این را باید حتما کوتاه عرض بکنم که این یک استنباط عالمانه است، این یک امر احساساتی نیست. اینکه جهان با مدل دموکراسی داره حرف میزنه، من هم با در نقطه مقابلش یک امر احساسی رو برای یک کنترل جامعه مطرح بکنم که آقا اون میگه دموکراسی، ما چی بگیم؟ ما بگیم مردم سالاری. حضرت آقا میگن یک استنباط عالمانه، این نوآوری بزرگ یک استنباط عالمانه است، این که دین باید حاکمیت کند و در این حاکمیت باید مردم حضور داشته باشند، یعنی مردم سالاری دینی. این از متن اسلام برمی آید. نظام حضرت آقا در 14/3/86، نظام جمهوری اسلامی آن دموکراسی مبتنی بر مبنای غلط غربی را رد می کند. اینم برمی گرده به انسان شناسی، نگاهش به انسان و ارزشی که برای انسان قرار داده. مردم سالاری دینی به معنای کرامت حقیقی انسان و حرکت عموم مردم، به عموم مردم، نه یک توده یا قشر خاص از مردم. مردم سالاری دینی هدفش مردم به ما و مردم است. دین به اون معنای ما باید بتواند با همه مردم گفتگو کند، همه مردم را در هر مرتبه دینی و ایمانی با خودش همراه بکند و حرکت عموم مردم در چارچوب دین خدا و نه در چارچوب سنت‌های جاهلی و خواسته‌های کمپانی‌های اقتصادی و اصول خودساخته نظامیان و جنگ‌سالاران است. در نظام جمهوری اسلامی حرکت برخلاف آنهاست. حرکت در چارچوب دین خدا و اراده مردم تعیین کننده مطلق است. یعنی این ترکیب است که میتواند تمدن بسازد، جامعه بسازد و دین حقیقتا حافظ مردم، کرامت انسانی اوناست. یه بیانی حالا ما بارها شنیدیم که میگن میفرمایند حضرت امام خود ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه برای جلوگیری از دیکتاتوریه. این همون برمیگرده به نسبت دین و مردم. مثلا دین اومده که جلوی سلطه را بگیرد، هر نوع سلطه را، هر نوع استعمار و استثمار را. این رسالت دین است، این هدف دینه. و اون کسی که دین رو میخواهد پیاده کند، یعنی اراده دین جاری بشود، ولایت فقیه. ولایت فقیه برای این اومده که دیکتاتوری نباشه. این برمیگرده، حالا ما تو این هفت جلسه فقط میخواهیم همین بحث بپردازیم که اصلا دین اومده که حافظ انتخاب مردم، حتی اون حق انتخاب مردم باشه. و اولین حق این است که او اصلا نمیخواهد دیندار زندگی کند، ولی این انتخاب زمانی حقیقی است که من تمام زیبایی های دین را به شکل آزادانه نشون بدم و تمام زشتی های باطل را هم برای اون نمایان کنم. اون موقع است که اون میتوند ظالمانه یا عابدانه زندگی کنه، میتواند استکبار علالله بکند، میتواند عبادت علالله بکند. این حق به او داده شده و دنیا همین فرصت رو به اون میده. ولی زمانی که او حقیقتاً، حالا تصور بکنید اگر تمام زیبایی های دین و در نقطه مقابل اون تمام زشتی های باطل به اون نشون داده بشه، آن فطرت توحیدی و الهی کدوم رو انتخاب خواهد؟ مردم سالاری در نظام اسلامی، مردم سالاری دینی است. حضرت آقا در 14.3.81، یعنی به نظر اسلام متکی است، فقط یک قرارداد عرفی نیست. یعنی اون کسی که مراقبت میکنه از این انتخاب خود دین هست. مراجعه به رأی، دقت کنن دوستان، ما این رو بارها به شکل گوناگون مطرح کردیم، ولی خب در بیان حضرت آقا این یک چیز دیگه است. انسان با اطمینان خاطر میتونه در موردش صحبت کنه و اون رو بپذیره. مراجعه به رأی و اراده و خواست مردم در آنجایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است. لذا تعهد اسلامی به وجود میاد. یعنی مثلا در امر جامعه سازی، ما خدمت شما گفتیم یک جاهایی مردم اصلا ارادهشون حضور نداره، قدرت و حضور ندارن. این به خاطر این ضعف اراده و ضعف علم بود. مثلا اون قسمتی که حرکت تاریخی رو خدمت شما گفتیم، بحث ارتباط علم امام به وحی، همون جایی که من نمیتوانم حضور داشته باشم به طبع اراده من، همون جا حاضر نیست. ولی اون جایی که میخوام جامعه هم رو بسازم، حضرت آقا میگن مردم اصله. یعنی اون جایی که نظر مردم تعهد اسلامی میاره، خود دین چنین چیزی رو گفته. من بارها برای دوستان مثال زده بودم، توجه، حالا این رو در آیات و روایت و احکام امام دفن میت هم ما چنین چیزی رو، تشییع مؤمن رو هم چنین چیزی رو داریم که اگر 40 مؤمن شهادت بدن به ایمان او، خداوند امضا میکنه. این خیلی بحث شاید در ابتدا خیلی ساده به نظر بیاد ولی عمق داره. یعنی من برای دوستان وقتی در مورد صحبت میکردم، اولا 40 مؤمن، خود مؤمن بودن اینجا موضوعیت داره. مؤمنم مؤمن عرفیه، نه اون مؤمنی که لایه های ایمانی، اون لایه های سطحی که گفتن شهادت این هست رو شهادت بدن به ایمان اون شخص. شما تصور کنید در نقطه مقابل اون خداوندی است که با علم مهیمن خودش که به اخفا هم تسلط داره، و این طرف 40 تا مؤمن که علم او اصلا قابل مقایسه با علم الهی نیست، ولی خداوند چنین چیزی رو امضا میکنه. این اصالتی است که به جمع خداوند میخواد ببخشه و این امضا میشه. یعنی اگر 40 مؤمن شهادت بدن، خداوند امضا میکنه چنین چیزی رو. خدمت دوستان باز تکرار میکنم، ما در این ور اگر میخواهیم قضاوت کنیم در این که او آقای اهل سعادت است یا شقاوت، این طرف علم خداونده، علم مهیمن خداونده که به ذرات عالم تسلط، علم تسلط کامل داره، و این ور شما 40 تا انسان مؤمن معمولی رو فرض بکنید، خب قضاوت کدام یک درست تر است، به حق نزدیک تر است؟ و خداوند میگه ناظر به همین موضوع هست. یعنی اون جایی که خداوند در اینجا نظر 40 مؤمن رو به سالت بهش میبخشه، متعهد به اون میشود. مثل کشورهای دموکرات غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتواند به راحتی آن را نقض کند. میبینید رأی مردم پشتوانه ندارد. اینکه بارها خدمت دوستان عرض میکنیم دین و ولایت فقیه حافظ رأی اکثریت و مردم ناظر به همه موضوع. در نظام جمهوری اسلامی مردم سالاری یک وظیفه دینی است. در نظام جمهوری اسلامی مردم سالاری یک وظیفه دینی است. مسئولان برای حفظ این خصوصیت تعهد دینی دارند و پیش خدا باید جواب دهن. این یک اصل بزرگ از اصول امام بزرگوار است. حضرت آقا در 12.5.88 اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند که به یک دیگر وضع شده باشند. ما اینها رو به شکل اعتباری و قراردادی انضمام و پیوست نداریم و اینها یک حقیقت واحدن. حضرت آقا میگن و یک حقیقت واحد را به وجود آورده باشه. در دل اسلامیت جمهوریت است و در دل اتکا به حکم الهی تکیه به مردم و احترام به خاص به رأی مردم است. یعنی این خیلی ما در تاریخ داریم، اون جاهایی که جامعه درخواست میکردن از امام برای تغییر یک حکم، این احترام گذاشته میشد و تقریر داده میشد. البته همونجور که خدمت شما گفتیم این مطلق نیست، این احترامی است که به فکر مردم، رأی مردم جمع گذاشته شده. خب انشاءالله بحث رو دوباره به خاطر محدودیت وقت برای دوستان در قسمت بعدی ادامه خواهیم داد. همین بحث روایت دین رو تا انشاءالله بتونیم جلسه بعد این بحث رو به اتمام برسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.